الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. در ادامه توصیف موقعیت متقین در مقام قیامتی بحث رسید به آیه 25 که می فرماد و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون. اهل تقوا در اون شرایط بیکرانه متعالی به هم نظر می کنند و سؤال می کنند از هم که تفسیر ظاهرش مشخصه. بالاخره اینها بر اساس یک برنامه و زحماتی سیرشون به اینجا رسید که در یک چنین شرایط متعالی بهش قرار بگیرن، سوال میکنند و از وجود همدیگه بهره‌مند میشن و در تفسیر انفسیش که عرض کردیم بیشتر آیات قیامتی چون ظهور مکنونات بیرونه جنبه انفسیش رو میشه بیشتر بهش توجه داشت، به این معنا که اون اولیاء خدا در اون شرایط خاص بهش به اعتبار اینکه حجاب ها رفته از عقب و همین که به هم نظر می کنن کشفیات و کمالات روحانی همدیگه رو می بینن. اگرم فرمود المؤمن و مرآت المؤمن، حقیقت این در قیامت ظاهر می شه که هر مؤمنی آینه ایست و در این وجود عالیش کمالاتی رو نشون میده و جمال عالیه این مؤمن در آینه وجود اون مؤمن ظاهر میشه. خب در اون شرایط که اقبل بعضهم علا بعض نگاه می کنند و این کمالات و کشفیات و احوالات معنوی رو می بینند از هم دیگه، خب می پرسند یتساءلون. اینجا به معنی حقیقی کلمه است، یعنی میبینند و مینگرند و میگیرند. سائل به کسی میگن که میگیره. تو اون عالم که میدونین همه چیز حقیقی است دیگه، اونجا که اعتباری نیست که. یعنی حالا این سالک بزرگ در این سیر ایمانی خودش به یک کشفیات و معارف عالیه رسیده است، قلبش مقام پذیرش اسماء نورانی الهیه شده است، اون یکی هم قلبش اسماء خاص الهیه رو گرفته است، حالا اونجا کمبودشون رو به این معنا جبران میکنه. عنایت بفرما، وقتی متوجه باشیم که انسانها، انبیا را مثال میزنیم، میدونیم که انبیا هر کدوم مشربی دارند به این معنا که انواری را مینوشند. خب درسته همه مظهر اسم ربن، نبی مظهر اسم رب است، اما رب جلواتش مختلف است. بر هم نمیدین انبیا رسالتهاشون در کل یکیست، ولی با خصوصیات خاص. در جمال مبارک حضرت موسی علیه السلام شما میبینید یه نوع اسم تجلی میکنه، در جمال مبارک حضرت عیسی علیه السلام با غلبه اسم رب یک سری اسمای دیگه تجلی میکنه که قرآن صراحت داره طرفداران حضرت عیسی علیه السلام یه جنبه رحمت و رحمانیتشون، عواطفشون غلبه داره، البته به شرطی که تحت تأثیر اون نور وجود مقدس حضرت باشن، اینا که هیچ. خب حالا اونجا اینو بیاریندش، نازلش هم همینطوره، مؤمنین اونجا در یک شرایطی، خب معلومه که شما خودتون گاهی نور خوفی به قلبتون افتاده است، یعنی خیلی احتیاط میکنید، مثل حضرت یحیی علیه السلام خیلی گریه میکردن. بعضی قلبا نور رجایی به قلبشون افتاده است، در عین اوج عبودیت در یک نشاطند، اونم نشاطه است، اما خوف، نور خوفی داریم و نور رجایی. خب حالا معلومه شما در اوج این خوف، آدمی که در نور خوفی باشه هیچ وقت نمیخواد نور خوفیش از دست بده، چون یه ادب خاصی میاره، اما دلش میخواد که اون نور رجایه اون سالک هم مالش باشه، اون دنیا یتساءلو جمعش پیش میاد. یعنی درسته این با نور خوفی سیر کرده است، در روایت داریم اینقدر حضرت یحیی علیه السلام گریه می کردن که استخوانه های گونهشون اومده بود بیرون. حالا به چه معناست تعبیره، یعنی اینقدر مثلا زخم شده بود ظاهرن، و اینقدر که داریم حتی مثلا حضرت عیسی علیه السلام بهشون ایراد گرفتن که آخه شما این همه خوف، خوف یه چیز عجیبیست اگه نورش به قلب یکی بیفته. داریم در شرح احوال همین عرفای بزرگ که از اطرافیان مرحوم آیت الله قاضی که یکشون مریض میشه شدیدن، بهش میفرمان که خود آیت الله وحجت بهش میفرمان که اگه خواستی خوب شی باید این ذکر را نگی که داری میگی مدتیه. میگه نمیخوام خوب شم، 15 سال است من با این ذکر عشق میکنم، یعنی ذکر خوفی بوده است و فشار میارد، گاهی بدنم میتکونه. خب دیگه اینه دیگه، قصه از این قرار است. خب ولی نور خوفی ادب خاص میاره، اما از اون ور خب نور شوقی هم یه چیزی عجیبی است. خیلی نه، حضرت عیسی مشربشون شوقی است، برای همینم ایراد می گرفتن. خب اونم چیز عجیبی است. خب حالا اون دنیا این متقین بالاخره با یک نور اومدن تا اینجا دیگه، حالا اون دنیا اقبل بعضهم علی بعض، به هم نظر میکنن، در آینه وجود همدیگه انواری که اینها مأنوس بودن باش و به اینجا اومدن دا میبینن، یتساءلون، حالا به همون معنا میخوان از هم، یعنی میگیرن از هم، طلب میکنن. بعد آیه بعدی میگه که از هم میپرسن چی تو شده است اینجور؟ قالو انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین. بذار این تقدیر است که خب چی تو شده است که شما به اینجاها رسیدی؟ مثلا تو چطوری اینجور تونستی به این نتیجه برسی؟ اون یکی به اون میگه تو چطوری رسیدی؟ چون میدونین که اونجا آدم تا اونجا فقط اون نوری که خودش کمک بهش شده سا بندگی را بر اساس اون نور ادامه داده است رو میشناسه. غیر انبیا، حالا مثال من یکمی نازله بشه، نمیدونم، حالا انبیا را هم باید بحث بشه. بزرگان عرفان میفرمان که انسانها خدا رو بر اساس انواری که خدا به قلب اینا میندازه میشناسن. یعنی مثلا حضرت عیسی علیه السلام خدا رو چقدر میشناسن؟ به اندازه تجلی اسماء الهیه به قلب حضرت، یا به اندازه تجلی اسماء الهیه به کتاب انجیل. خب آیا این همه خداست یا خدا در حد شایستگی بندگی است؟ آیا وجود مقدس حضرت محمد صلوات الله علیه و آله خدایی که میشناسن بر اساس چیست؟ بر اساس تجلی اسم الله هست. بر همین هم فرمود قل هاذه، بگو این دین من است، ادعو الالله الالله، یعنی الله یه چیزی دیگه است، مال اسلام است. الله یعنی اسم جامع حضرت رب العالمین. همه اسماء الهی مطلقاً در الله هست، و اگه مکتبی خداش الله بود، این دیگه به قله عبودیت بشر رو دعوت میکنه. چون میدونیم که انسانها به اندازه‌ای که خدا رو بشناسن بندگی میکنن. خب حالا اگه کسی همه اسماء الهی را بشناسه، بندگیش با همه اسماء الهی است. این کامل ترین نوع بندگی است. برای همین هم حتما آخرین دین به اعتبار اینکه خداوند با همه اسماءش تجلی میکنه، پیروان اون دین خدا رو با همه اسماءش عبادت میکنن، که تو زیارت ماه رجب برای ائمه همین صفت رو به کار میبرین که اولیایی که خدا رو با همه اسماءش عبادت میکنن. خب اونجا براتون سوال پیش میاد، میگه بقیه اولیاء الهی و انبیاء الهی غیر اسلام در زمان خودشون خدا را با همه اسماءش عبادت میکن؟ نه، دین هی کامل باید بشه. یه وقت از خدا مگه معلم، مگه من شما اینجا مثلا وقتی عبادت میکنیم، خب خدای شایسته عبادت یه بحث است، خدای کامل مال اولیاء معصوم است. این رو از این جهت عرض کردم که حالا پس این از این بابم روش فکر کنید، راجع به این آیه بد نیست که اهل تقوا در بهش هر کدوم با اسمی یا اسمایی که عبادت کردن سیر کردن اومدن اونجا. خب اونجا این انوار به هم دیگه داده میشه و در واقع حجاب ها به طوری میرد عقب که همه حق را به جمال کامله خودش میبینند و دل میسپارند. میپرسند که چطور شده است که این مراحل را چطوری طی کردی؟ میگن که یک چیز ما را به اینجا رسون، این که حق را شناختیم. و حالا دو تا بحث داریم، یه بحث ظاهری داریم که فرمایش علامه طباطبایی را میخونم که میفرمان که همه من دوست داشتیم که اهلمون قالو انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما در بین اهلمون دلسوزی همراه با دلواپسی میگردیم. اشفاق یه همچی معنایی میده. همه من دوست داشتیم به سعادت فکری اهلمون، به سعادت اهلمون، حالا چه فکری چه عملی، که نکند گرفتار مهالک شوند، ولذا دعوت حق را از اونها دریغ نمی کردیم. مسلم اینجوریه، هر کس بخواد در مسیر دینداری قرار بگیره باید که نور حق را بشناسه و از سر دلسوزی، از سر دلسوزی اظهار کند برای بقیه‌ای که اهلشن. اهل نا اینجا به تبادر یعنی همون اونایی که کنار زندگی ما هستن، قوم و خیش، فرزند، همسر. از اینجا اگه یادتون باشه در آیه 21 همین سوره ذریتهم را معنی کردن از نظر انفسی، یعنی قوای عامله و خیالیه. حالا با اون دید نگاه کنین این آیه را، که اهل تقوا در اون موته بهشون میگن چطور شد شما اینقدر نورانید، اینقدر نور گرفتید، اینقدر صفا دارید؟ میفرمان ما نسبت به قوامون دلسوزی میکردیم، یعنی نمیذاشتیم این چشم هر جا خودش دلش بخواد بره. اهل اینجا یعنی اونایی که نفس احاطه میکنن، قوای بینایی و شنوایی و خیالیه و عاقله و اینا. در تفسیر انفسیش اینجور میشه که اهل تقوا در اون موتن میگن آقا ما نمیذاشتیم که این قوا که در واقع اطراف ما بودن همینطور برند، مشفق بودیم، یعنی قصهشون رو میخوردیم که اینها در کنترل باشن، هرز نرن. به دریا که مینگریستیم به این چشم میگفتیم حواست باشه دا، شکوه الهیه ببین، مواظب باش در حجاب صورت قرار نگیری. به چیزی که گوش میدادیم همیشه در اشفاق بودیم، دلواپسی بودیم که ای گوش مواظب باش که بد نشنوی، هم خوب بشنو هم دلواپس بودیم که نتیجه خوب بگیره. یه بحث بسیار خوبی اصلا اینجا هست، یعنی اگه با این دید نگاه کنین، چون میدونین که عجیب از این تضادی که بین آدم هست، هم آدم با چشمش اراده میکنه ببینه و همم که این چشم اگر هر جایی شد پدر آدم رو در میارد، با اینکه خود آدم اراده کرده ببینه، ولی بعد اگه در کنترل نباشه چیزها را طوری میبینه که بعد که برمیگردونه به قلب ما، برای ما مزاحمت ایجاد کرده است. همه چیز، حتی چیزای عادی، حالا لازم نیست که چیزای نامحرم و حرام منظور باشه، اونا جا خودش. گاهی آدم دریا رو نگاه میکنه. دلواپسن اهل تقوا که نکند این نگاه کردن، نگاه کردن آیت الهی نشه. اینکه گاهی برادون پیش میاد، میبینین بعضی اهل معنا به بعضی جاها نمیان، به بعضی مثلا جلسات نمیرن، چون حس میشناسن که اینجا اون چیزی که اینا میطلبن در حجاب میره. مثلا خب بالاخره تفریح که چیزی بعدی نیست که آدم بره مثلا در صحرا و باغ و بیابان تفریح، اما یه مرتبه اونچنان محجوب شده از این فضای طبیعت با این کارهایی که به اهل وهم و خیال میکنن، که اصلا آدم دیگه هر چی میخواد با طبیعت به عنوان آیت الهی معنوس بشه روحی که غالب شده مثلا در این پارک و باغ دیگه نمیذاره. حالا این اشفاق رو میخوام بگم که دلواپس بودن که این قواشون اینا هر جایی نشه، سختشون بود. حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه میفرمودن که به مشکلی افتاده بودم که حتی تو شهر قم که نمیتونستم برم حجره و مدرسه، از بیرون قم، قم قدیم کوچه باغ دارم، میفرمودن از کوچه باغهای قم میرفتم بازم اذیت میشدم. در واقع جملهشون بود که خدا خانه نشینم کرد. حالا اینجا خودش مربوط به شرایط خاص است، اینا عمومی نیست. ولی اشفاق اگه کسی خواست به تقوا برسه، بالاخره این زبانه باید خیلی دلش آدم بلرزه که هم باید حرف بزنه، هم حرف حسابی بزنه، هم مواظب باشه تو حرف حسابی زدن یک کلمه منیت نباشه. خب معلومه مشکل. به هر دو معنا، اون معنی اولیه ظاهریش که حتما یعنی مؤمنی که مسئول اون نظامی که مدیریتش به عهده این هست، حالا چه خانه، چه نمیدونم قبیله، چه محل، چه طایفه، چه اداره، بالاخره اعتبار اهل برای هر جا یه معنا میده. میگه مؤمنی که دلواپس نیست برای هدایت اون حوزه‌ای که مدیریتش به عهده اینه، این که اهل تقوا نیست. آدم دلواپس باشه. دلواپس بودن اون وقت توسعه داره. دلواپس بودن به معنای جون کندن که نیست، که مثل انبیا، همون انبیایی که آیه آوردن که قصه می‌خوردن مردم هدایت نمیشن، هی به مردم میگفتن اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پاک میشین از گناه ها، همونا آیه براشون اومد که چه خبره، خودت هم هلاک نباید بکنید، علک باخ و نفسه زرهم، ولشون کن. یعنی اشفاق یعنی قصه خوردن و دل سوختن. این که میگن مدیران جامعه اسلامی باید کسانی باشن که قصه مردم رو بخورن. حالا عکسش میکنیم، میگم متقین باید حاکم باشن، متقین محال است قصه نخورن برای هدایت جامعه و مسئولیت هایی که به عهدشون است. این از این زاویه. حالا از اون زاویه هم که واقعا اهل تقوا دلواپسن که این قواشون رو کنترل کنن، خیلی عجیبه. شما میدونین که مثال چشم رو زدم، شما نگاه میکنی با اراده خودت هم نگاه کردی، بعد آقا حاصل این نگاه پدر در میاره، پدر در میاره، هر چی میخواد باشه این نگاه. یعنی همین که آدم یه جوری نگاه کرد که در منظرش حق نبود، نگاهش نگاه غیر حقانی به عالم بود، نورش هم میگیره اول کاری که میکنه، بعد ظلمات بهش تحمیل میکنه. برای همین هم میگن که شما اگه مدت وقت، اینم چیزه باز عجیبی، حالا اگه مدتی مواظب بودید که اونجو، یعنی مثلا تو اون صحنه هایی که باعث این نوع نگاه ها میشه نرفتین، ساده ترینش همین نگاه هایی به نامحرم و ایناست دیگه. خب شما عجایبشه ببینی که نگاه کنی ذهنت بدجوری خراب میشه. اما این رمز عجیبی است که اگر که قصه بخوری و کنترل کنی، بعد میبینی که نه دیگه اون قدرت رو از دست داد، یعنی میتونی دیگه دوباره ماورای اون نگاهت، نظرت رو پاک کنی. این اسمش هست قاعده توبه در هستی. این توبه در هستی غیر توبه در نفس خودتونه، یعنی برمیگردد به همون منظر قبلی، روح شما از این حجاب آزاد میشه. خب این آیه قاعده، یعنی اگر آیه رو انفسی بخوایم معنا کنیم، قاعده این که باید قوا رو کنترل کرد و در منظر خود حق رو دائم مد نظر گرفت، نتیجهش را میگه. بازم وقت بگذارید روش، یعنی بالاخره شما این نکته را که غافل نیستین که تمام این عالم در مدیریت حق است. خب دائم ما این نگاه رو گم نکنیم دیگه. ساده تر که نیست که میدونید دیگه، بیچاره بایزید رفته بود حمام، قلوب حمام قدیم هم که خب سخت بود حمام رفتن و اینا، باید برند با ده بالاخره سبخت بذارند و اینا، بعد اومد بیرون ترا تمیز اینا، همونطور که داشت از اون بالا یه مقدار زیاده آشغال و خاک روبه با آب کثیف ریختن رو سرش، شد دیگه. حالا شد دیگه، حالا به نگاه را گفت خدایا بایزید خودش مستحق جهنم میدی، تو در همین حد معامله رو تمام کردی، دست درد کنه. خب این همینه دیگه، حالا میرسیم. یعنی این نگاه نگاهیست که با قاعده از خودش، بعدن عرض خواهم کرد اون ذوقیاتی که یه با مثلا بی پراپایی هست، آیه بعدی آیات بعدی میخواه بگید اینجوری که نیست نگاه اولیاء الهی متقی. حرفم اینه که آدم بتونه دائم این حادثه ها را و ما تسقط من ورقت الا به اذنه، وقتی اینجوریست که هیچ برگی به اذن خدا نمیفته، خب پس تمام این عالم منظر ظهور حق است و اسماء الهی. این رو باید نگاه کنیم، بعد قلب میشناسد، بعد میبیند، میفهمد، میشناسد کاملتر، یعنی هی شدیدتر میشه. حاصل قضیه این که میفرماد که متقین با یه همچه احوالاتی، این اشفاقش رو ببینین از چه جهت میگه؟ از اون جهت که دائم دل با پس از حجاب نیاد. خب ببینین الان اگه یکی دیگه آشغال ریخته بودن رو سرش با این موقعیه، خب حجابش چی بود؟ او یادم نفهم. بالاخره اول خدا اونا نفهمش میکنه که مأمور بشید آشغال برزد رو سر تو، اما یه طرف قضیه اونه، یه طرف قضیه تویی. چرا خودت نمیبینی؟ خودت میدونی لیقضی الله امرن کان مفعولا، میگه خدا یه کاری میکنه که اون کاری که میخواد بشه بشه. مگه ندارین در قرآن میگه وقتی ما میخوام یه ملت رو نابود کنیم، امر میکنیم به فاسقاش که گناه کنن که این ملت رو نابود کنیم. یعنی این به اسلام میگم بالانس قضیه دو طرف داره. بالاخره فاسقا که میخوان فاسق به مؤمنه که نمیشه بگون که برین فسق کنین، که خدا که این کار نمیکنه. خدا به دست صدام یک جریان زیبایی به نام جنگ 8 ساله درست کنه، آقا یاد مسلمان متدین که نمیاد بچه ما رو بکشه. درسته که این یه برکت بود، اما آخرش با یه حسابی باید انجام بشه. این یه طرف قضیه صدام است که خدا لعنتش کنه چه ظلمی به ما کرد، یه طرف قضیه این وره که آقا و ما تسخط و مرورقت الا به اذن الله. یعنی اینجور نیست که این قاعده از دست خدا در رفته است. با این دید نگاه کنید فرمایشات امام میشه که آخر جنگ تو اون مقاله بسیار عالیشون فرمودن جنگ ما فتح افغانستان به پاداش چی میگن پیرو بود، جنگ ما ریشه های انقلاب را محکم کرد، جنگ ما فریاد اسلام خواهی آفریقا از جنگ ماست. این طرف قضیه را با این نوری که این آیه کمک میکنه آدم میتونه داشته باشه. دائم مواظب باشیم ببینیم این قضیه چه قرار است، نمیشناسیم، منتظر بشیم خدا برامون روشن میکنه. هر جایی نمیشه این دلواب مشفقین، دلواب هست این که حرکات این عالم حجاب بشه، چشم ما، گوش ما، زبان ما، فکر ما، عقل ما، خیال ما محجوب بشه. قالو انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، اهل تقوا گفتن آقا ما در بین قوای خودمون به تعبیر تفسیر انفسیش دل سوزی می کردیم، نمیذاشتیم، هم اینا رو کنترل می کردیم، برنامه بهشون می دادیم، هم دل واپس بودیم. که حالا که داریم دنیا رو نگاه می کنیم، آیات الهی رو نگاه می کنیم، یه مرتبه خودمون وسط نیاییم. فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم. نتیجهش چی شد؟ به فرمایش علامه طباطبایی، خب خدا منت سر ما گذاشت و وارد بهشتمون کرد. چه خطری رو ازمون دور کرد؟ و وقانا و حفظمون کرد، نگرمون داشت. از چی؟ عذاب سموم، اون عذابی که فرو میره، عمیق فرو میره. یه عذاب ساده یه سنگ بخوره تو سر آدم بشکنه، نه که عذاب سموم نمیگن، که یه چیزی است که فرو میره. از همین جا متوجه میشه آدم که یه مقداری میخوان قضیه بیش از عادی بودن قضیه را تو منظر آدم بگذارن. برای همینم همینا باعث میشه که اهل تفسیر انفسی خط میگیرن که این باید یه عذاب خاص باشه که درونیست، به درون میره، یا حالا درونیست، چون این فرو میره تو درون را ندارد آیه، درونیست. خب حالا اینا تطبیق بدین با جهنمی که از درون میاد بیرون، مگر تطلع علی الافئده نیست نار الله موقدم؟ خب پس معلومه است جنس عذاب قیامت یه چیزیست که درون را میسوزاند. این تعبیر حضرت امام است توی کتاب چهل حدیث، میگن آتش قیامت روح را میسوزاند. ببینید همه اینا را که آدم دقت کنه معلوم میشه که یه جنس خاصیست اون عذاب. خب فمن الله، چرا من الله منت گذاشت؟ برای اینکه آخه این کاری که ما کردیم با این لطفی که خدا کرد خیلی فرق بکنه. همین جاست که مژده توش خوابیده است که آدما نگوید این کارا که کار نیست، راستی هم کار نیست. آخه ما این نمازی که ما مغرب عشا خوندیم چی بود؟ یعنی هر چی هم شما تلاش کنی که نمیشد اون چیزی که باید بشه. که خب حالا بالاخره راست اون چیزی که ما انجام دادیم بهمون میدن؟ خب هیچی نمیدن. اما آیه کمک کرده از که آقا دلگرم باش. فمن الله، اونجا که حجاب و رفت عقب، گفتن آنقدر ای دل که توانی بکوش، گرچه بهشتش نبه کوشش دهد. آقا کوششی نشد. حاصل قضیه این که خیلی افق بلندی را در مقابل اهل تقوا خداوند گذاشته است. تقوا به معنای حاکمیت حکم خدا بر میل و خیال و فکر خودش. آدم میگه با این کار در حد وسعه، اما اهل بهشت با اون بهشت به اون گستردگی عجیبی که تو این آیه میگه، تو این آیات میگه، میگه اینا میفرمان که خدا منت سر ما گذاشت. خب مجدش را فهمیدین دیگه، یعنی آقا نگو که نمیشه. چرا نمیشه؟ در یه ابدیت، در یه همچی شرایط آدم قرار بگیره فوق‌العاده است. خب فوق‌العاده است به اعتبار اینکه منت خداست، نه به اعتبار اینکه حاصل عمل ماست. در نگاه انفسی خب باز وسعت داره مسئله. فمن الله علینا، اهل تقوا میگن که منت گذاشت بر ما. اینا اومدن میگن نه تو دنیا، یعنی این نگاه هم قشنگه که اهل تقوا میگن آقا قبلن، یعنی وصلش کنید به آیه بالایی، میگن آقا تو دنیا یه کمکهایی به ما کرد که شد کار به اینجاها برسه. چه کار کرد؟ فمن الله، منت سر ما گذاشت، نوری به قلب ما انداخت، تجلیات انوار الهیه به قلب ما انداخت، یه مکاشفاتی، یه معنویاتی به قلبمون افتاد که در دنیا اون هرسایی که درون رو آتیش میزنه نداشتی. اون کبری که وقانا عذاب سموم، ما را حفظ کرد از عذابهایی که درونمون را مختل میکرد، بحرانی میکرد. شما اهل دنیا را ببینین واقعا عذاب سموم دارن، ظاهرن تو کاخ نشسته است اما درون نداره، آتیش گرفته از درونش، عذاب فرو رونده داره. میفرماد خدا به ما منت گذاشت و اینجوریمون نکرد، این باعث شد که با نور الهی اومدیم و الان در اون در این بهش قرار داریم. فمن الله علینا، خدا با تجلیات انوار الهیه صفات مکاشفات بر ما منت گذاشت. نه نفسمون خیلی دیگه تونست حکومت کنه بر ما، نفس اماره، نه میل به طبیعیات و دنیای مادی تونست بر ما غلبه کنه. حاصل چی؟ انا کنا من قبل ندعوه هو البر الرحیم. آقا ما تو کنا هم خود کنا میرسوند هم من قبل، که آقا ما قبلنا جهت و الهی کردیم. انا کنا من قبل ندعوه، چی شد که به این احوالات عجیب رسیدیم؟ برای این که ندعوه اونو خوندیم، هیچی دیگه برامون مهم نبود، تمام جهت جانمون اون بود دیگه. اینجا انفسی و به اساس ظاهریش یکی میشه، چون همش یک درونیه دیگه. میفرماد که اینها دارن قصه این پیروزی بزرگ رو نقل مجلس خودشون میکنن، که چی؟ ما در دنیا نگذاشتیم که جز حق مطلوب ما بشه. وقت دنبالش ببینین، هو البر الرحیم، عجب خداییه، هو البر الرحیم، خیلی نیک میکنه، آن نیکی خاصم میکنه، این خاصش هم قشنگ رحیم، میدونیم که یعنی رحمت خاصه اخصه، تنگی گوشی، لطف تنگی گوشی، یعنی یه لطفایی که آدم عجب انگار فقط نظر به ما داره. همینطور هم از تو بحثای معرفت و نفس این روشن شد که خدا برای هر کس حاضر است، همه جا همه خدا حاضر است، یعنی برای شما همه خدا حاضر است، برای این آقا و خانم هم همه خدا حاضر است، یعنی دقیقا با تمام وجود، با تمام نور الهی به معنای خاصش رابطه پیدا میکنه. خب این مشخص است که حالا در یک شرایطی به جایی رسید از طرف در سیر حیات خودش که میبینید واقعا میارزه. حالا شما اون طرف قضیه رو با خودتون حل کنید که آقا این رسیدن به چنین موفقیت بزرگی خب یه چیز میخواد، نگذاریم غیر خدا حجاب ما بشه. این که میگن آرزوهای بلند ضررش خیلی زیاده است، چون آرزوهای بلند نمیذاره آدم خدا را بخواد. یعنی شما یک کلید دارید که آقا اگر بخواید حجاب نشه دنیا و اگه بخواید فقط خدا را بخوانید، باید نگذارید که پدیده های دنیا استقلالاً برای شما قوت بگیره. خب ببینید، مثلا آدم میگه این آدم میتونه کمک ما بکنه، این ما رو بیچاره میکنه. آخه کی میتونه به ما کمک بکنه؟ اگر خدا بخواد به ما کمک بکنه، یک وسائلی را میگذارد، شاید این آقا یا این خانم وسائلی باشن برای اینکه خدا بخواد به ما کمک بکنه. یعنی که نمیشه غافل شد ازش. بدترین نگاه، نگاهی است که ما مخلوقات و استقلالی نگاه کنیم. هیچ راهی هم جز این ندارد که چشممون رو باز کنیم ببینیم هیچ کس و هیچ چیز هیچ عرضه‌ای ندارد. خب اینم که کاری نداره نگاه کردن، از قارون عبرت میگیریم. قارون گفت چی؟ خودمون حالیمونه. گفت پس برو تو زمین. خب دیگه حالا چند تا قارون شما تو این دنیا دارین؟
بیان تا من نشونتون بدم. خلاقل ماستر نمون یه خود بیشتر از بیشتر دیدی. خدا کند اون وقتی که میره تو زمین ببینی. معلومه که نمیزن. یکی از مشکلاتی که ما در این دوران درش هستیم این تبلیغات، یعنی لجن مال میکنه دنیا اهل دنیا را، ولی شیطون به واسطه این تبلیغاتش نمیذاره. خودم وقتی میشینه هر چی آدم نگاه کنه، جا عجیبی ما تو تاریخ بودیم. ببینید یکی یکی نگاه کنین، ببینین اصلا این خود نظام شاهنشاهی چطوری اینا رفتن، از اون بر صدام، از اون بر امروز این همه ادعا که آقا بازار آزاد و استقلال و اقتصاد جدا از دولت. حالا بزرگترین کارخونه های ماشین سازی دبدا مثلا گاهی میگن آدمی که قدیما این چراغ لامپاوا بودا اگه نزدیکش میشستین مشق مینوشتی نمیشد، باید دوخت نمیدی عقب. حالا ما قصه چراغ لامپای ما پلوشیم. آقا 50 سال دیگه معلوم میشه این زمانی که ما توشیم چه خبره است. وقتی میخواد نگاه کنه آخه این ماشین سازی هم نمیدونم چقدر عزیزان وقت دارن تو این کارا وقت بذارن. اینا کوس انالحقی میزدن و واقعا هم عجیب بود، با تک آهن و یخت پلاستیک چقدر پول از ما میگرفتن. شما دقت کنید یه خود آهن رو داشتن. بحثی بود تو دنیا. من یه مثال براتون میزنم. یه زمانی اینا از یک کیلو آهن 400 دلار از بقیه ملت ها میگرفتن. خب یک کیلو آهن میدم از هم باش. امروزه از یک کیلو آهن 4 میلیارد دلار پور میگیرن، چون میان ماهواره میسازن دیگه. همینطور مثال بدیم. حالا امروز دنیا اینجوری بوده است، اینکه شما مثلا میان ماشین سازی یا اینقدر مثلا یه کاری میکنن که با کمترین به اصطلاح ماتریال بیشترین پول بگیرن. وقت این پول پوله چیه؟ پول کارست، کار نیست که دیگه، کارخونهاشون رو ساختن. شما مثلا وقتی میری بیل میزنی پول میگیری، فردا دوباره اگه پول خواستی باید چه کار کنی؟ بیل بزنی. حالا اینا چی؟ اینا یه بار بیل میزنن تا اول هی میخوان بخورن. این که مرحوم شهید متعلی معتقد است ماشین را نمیشه دست سرمایه دار، همین فکر را کرده. شما ببینیم، شما امروز دنیا کار نکرده پول میچاپید. این همه شما پولاتون را جمع میکنید جمع میکنید، مثلا یه وسیله نمیدونم نیم کیلویی هم میخرید چندی؟ 10,000 چی بگو مثلا 1,000,000 2,000,000. خب یعنی چه؟ حالا این نیم کیلو فقط متریالش هست، کار که نورده است. یه بار یه آرشیتکت اینو ساخته است، یه پولی گرفته است از سرمایه دار. حالا تا عوض چه کار میکنه؟ هی این میری قالب میریزه از شما پول میگه. پس باید خیلی پول دار میشدن دیگه. خب خیلی هم پول دار شدن و چه دارن برمیشکنن؟ اون برمیشکنن که دروغ نیست که. یارو میاد مثلا جنرال موتور با اون همه همین با همین نقشه ها دیگه باید پول دنیا رو میخور دیگه. حالا حرفش دیگه بلدین دیگه، میگه یه هفته پیش میگه آقا اگه به ما کمک نکنه دولت برمیشکنه. میخوام یه نتیجه گسترده تر بگیرید که این روحیه این چنینی که ابزار را مستقل میدونه 400 سال است. حرف خودشون بود که جمله خدا بازنشسته شد. روشون نمیشه بگن خدا. حالا اون که گفت که گفت خدا مرد، اینا گفتن نه آقا بازنشسته شد، نمیخوایمش دیگه، کارشو کرد برید خودمون دنیا رو اداره میکنیم. ندعوه گم شد. نتیجهش این شد که شد. ما حالا کار نداریم به این نتیجه. من و شما فعلا اینجا بحث خودمونی که آقا چطور میشه که یه مرتبه یک انسانهای اینقدر سیر عالیه دارن، برای اینکه ندعوه و دائم مناسبات و معادلات را میتونستن به خدا وصل کنن. دروغی که نمیشه که، باید چشم آدم بیدار بشه بتونه به خدا وصل کنه که خدا را ببینه و همه چیزا را از خدا بخواد. خب امام فرمودن چی؟ مگه بازوی بچه های رزمنده خرمشهر را فتح نکرد؟ فرمودن بوسه بر بازوی شما میزنم که جای بوسه ملائکه است. بعدم فرمودن چی؟ خرمشهر را خدا آزاد کرد. این اینه که میتونه نجات پیدا کنه هر کسی. خب این آدم چون نجات میتونه پیدا کنه دیگه حالا میگه آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اصلا سیاست و دیانت دوتانی میشه که یک نگاه هست، این نگاه در همه جا جریان داره. نتیجهش چی میشه؟ آلوده نمیشه، آلوده نمیشه، آلوده نمیشه. نتیجه بعدی چیست؟ با خدایی روبرو میشه، بر و رحیم، خیلی نیکی میکنه به بندش و رحیم است، یه لطف خاص میکنه. خب اگه دقت کردین از اول، یعنی بعد از اون بحث اول معاد نبوت، قرآن شروع کرد، تا اینجا رو میخوام یه جمع‌بندی بکنیم، سرنوشت کسانی که نبوت و معاد رو منکر شدند و مشخص کرد با اون عذاب، از اون ور سرنوشت اونهایی که معاد و نبوت رو پذیرفتند و آرام آرام وارد این وادی شدند و مشخص کرد. حالا به پیغمبرش یه چیزی میگه که این خیلی به دردی من شما میخوره. میگه پیغمبر جان فذکر، این مسئله رو ول نکن، برسان. فذکر یعنی هوشیار کن، خبرشون کن، تذکر بده. فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون. پیغمبر نمیشه به تو بچسبونن که کاهن هستی یا نعوذ بالله کاهن هستی یا نعوذ بالله دیوونه هستی، نمیشه. حوصله کنید، فرمایش علامه رو اول میخونم. پس ای پیامبر تذکر خود را بده. همینا که داشتی میگفتی، میگفتی مردم بهش مال این آدم هاست با این خصوصیات، ریشه این اعمال، ریشه این کمالات هم تو خود اعمال شماست، جهنم اینجوریه، ریشه اون گناهان هم تو اعمال شماست. فذکر، به تو ای که به نعمت خاصه پروردگارت اختصاص داری نمی چسبد که کاهن و مجنون باشی. در واقع این اتهامات در حقانیت تو هیچ خللی ایجاد نمی کنه. بخواییم با حوصله روش کار کنیم. معلومه که این حرفا برای اهل دنیا که حسیه، یه حرفای غیر کارشناسان هست دیگه. آقا نگاه کارشناسانه این است که آقا یه چیزی بگو ملموس همه بفهمن. حالا اومده یه چیزی میگه اصلا خیلی بالاتر از این هست، میگه آقا مثلا اگه متقی بشی اونجا کأس معینی بهت میدن که جلوات عشق الهی است و نمیدونم حوری و غلمان و که جلوات عبودیت تو و اراده های الهی توست. خب برای اهل دنیا اینا یه حرفای غیر عادیه دیگه. خب از اون ور میبینن خیلی زیباست، متین است، از اون ور میبینن که نمیتونن با این افق حسی دنیایشون تطبیق بدن. میگن این کاهن است، کاهن است، یعنی یه حرفایی میزنید که کاربردی نیست، مال همون خانقاس و اون قار چی بگم؟ یا نه یه خورده بیادبتر میشن، میگن آقا عقلش خلاصه ریخته به هم، مجنون، یعنی حرفش رو پایه نیست. خب حالا اینجا به پیغمبرش میگه چی؟ پیغمبر اصلا دلواپس تبلیغات جهانی نباش. جهان کفر سطحی شده که نمیتونه اینا رو تایید کنه، باید یه جوری تو رو متهم کنه. تا آیه بعدی یا آیه بعدی یا آیه بعدی یا آیه بعدی صورتهای اتهام جهان کفر رو داره ازش خبر میده. چون میگه ام یقولون شاعرون، بعد مثلا چی میرسیم؟ ام تعمر و احلامهم، یا ام یقولون تقوله، آیه 20 آیه 33 میرسیم. حالا میگه پیغمبر دنبال اینن که یه جوری تو رو متهم کنن به چیزهایی که تو نیستی. اما تو چی؟ فذکر. نمیتونن. یعنی این معارفی که تو در اختیارشون باشی اینقدر بزرگ است که نمیتونن با جاروی اینکه آقا ذوقیات است و عشقیات است و یارو مخش داغ کرده است و آقا اینا فایده نداره، سرنوشت بشر نمیشه دست اینا داد. یه پیغمبر نمیشه. بگو و نترس، بگو و نترس. این ابعادی داره این آیه. اولا میدانید که در این که بعضی حرف ها هست که اینها واقعا پروپایه نداره، عشقیه، ذوقیه، این بحثی نیست. ما هم باید مواظب باشیم به اسم حرف بلند عرفانی و یه حرفایی که هیچ پروپایه نداره بخواه مثلا قشنگه. دشمن میخواه بگه که قرآن از اون چیزاست. ما باید اول مواظب باشیم اونا را پا قرآن نگذاریم. این که شنیده ما تفسیر ظاهری قرآن را از تفسیر انفسیش، تفسیر انفسی را از تفسیر آفاقی باید جدا کرد. یک، دو، باید مواظب بود اون وقتی که داریم تفسیر انفسی میکنیم به عنوان تفسیر ظاهری طرح نشه، اون وقتی که تفسیر آفاقی میکنیم مشخص باشه. سه، تفسیر انفسی و آفاقی هم خودش پراپایه‌ای داره در دستگاه خودش. یکی از دلواپسیایی که من تو این دو سه سوره که بحث کردم داشتم، همون اول سوره قاف که بحث تفسیر انفسی را بابشوا کردیم، مفصلا در دو جلسه عرض کردم که اولا یادتون باشه تفسیر انفسی را با تفسیر ظاهری یکی نگیرین، ثانیا اینا را اگه کسی وسط کار بیاد پدر مادر میاد. یعنی عرض کردیم بابا کسی را برندین دستش بگیرین بیارین لاغل وقتی که داریم بحثای انفسی میکنیم به طرف بگو آقا میخوای بیای برو از اول جلسه را گوش بده بعد بیا. شما نمیدونین چه ضرری برای خب ضررش اینه که حرفا قشنگ عشقیه، خب طور نیست ببنده به چسبید. اما اگه اینا به قرآن چسبید چی گناهش با شماست که برداشتی یکی را همطور آقا مثلا بحث اینجور نیست. یعنی مثلا یه جلسه عرفانی عرفانی مرفانی ما سرمون نمیشه. آقا اینا خودش دستگاهی خودش داره، در دستگاهی خودش بسیار محکم و متقن است. اما دستگاهی خودش که عرض کردم بیشترین بحث ما از تفسیر جناب عبدالرزاق کاشانی بود. اسم کتاب تو بازار مشهور است، دو جلد است، به نام تفسیر محی‌الدین، ولی مال محی‌الدین نیست، ناشر اشتباه چاپ کرده، از مصر هم البته اولین بار چاپ شد. این تفسیر مال کاشانی است. امام در همون کتاب دعای سحرش میفرمان العارف الکامل القاشانی، یعنی مشهور، یعنی یه آدم عجیبی، شیعه محکمی هم از آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، محکم در تشیع ایشون و در استحکام حرفش صحبت کن. اصول کلی را از اون ما تو تفسیر انفسیمون استفاده کردیم، البته خب گاهی توسعه دادیم گاهی مختصر کردیم. اما این که واقعا باید مواظب باشیم تهمتی که به پیامبر میزدن ما نعوذ بالله راستش نکنیم. یعنی یه جوری بحث بشه تفسیر انفسی که طرف همون نیمه کاره بیاد و وسط کاره بیاد نه. خب بگه رو چه حسابی؟ شما رو چه حسابی میگونی که مثلا غلمان یعنی اراده الهیهی که اولیاء الهی برای گسترش حکم خدا در نظام هستی اظهار کردن؟ به چه دلیل میگون که حوری یعنی اون عبودیت نابی که خدا را با همه اسماعش عبادت کردست و برهمنم حوری مال متقین ناب یعنی مقربین است؟ خب اینا همش روح ساب و دستگاه است. این همینطور باشه. اما حالا وقتی حرف دون رو با پایه و محکم و استدلال و در دستگاه و ساحت های مختلفش دارین، حرف الهی رو و همون مبنای الهی زدین دیگه نترسین. به قول یکی از عزیزان قشنگ فرموده بودن بعضی رئیس جمهورای ما جرأت نمی کردن حرفای دینی را در مجامع بین المللی بزنن، همیشه با زبان عرف به اصطلاح دیپلماسی که خود این صهیونیستا در کل سازمان ملل بی حساب نمیگم، اما کل سازمان ملل گفتمانش را صهیونیستا پایشا گذاشتن. برای همین هم اگه دقت کنی این رنگ آبی کلا آبیای سازمان ملل تحت تأثیر همون صهیونیستا پایش گذاشته شد، میرفتن با اون گفتمان حرف حقشون را میزدن، اما با اون گفتمان میزدن چون میترسیدن با این گفتمان بزنن، چون واقعا جهان تهمت بهشون میزد، انکار میکن. فرمودن که رئیس جمهور دولت نهم خواسته و امتیازش این بود که اومد با گفتمان دینی رفت در سازمان ملل حرف زد و این یه چیز عجیبی بود و دلهای اهل نظر دینی هم تو کل دنیا، برای همین میبینین که خودشون میگن شدیدن گوشها آماده شنیدن سخنان رئیس جمهور دولت نهم بود، حتی خبرگزاریای دنیا برخلاف میلشون مجبور بودن این سخنان را پخش کنن، وگرنه شنونده هاشون از دستشون عصبانی می شدن یا بیننده هاشون. این چیزایی است که ما از دنیا شنیدیم. این آیه همینه می خواه بگه، فقط یه خود حوصله کنین، من هنوز حرفم روشن نزدم. گاهی من مثالای اجتماعی که می زنم می ترسم اون حیطه مثال بستا نفس الامریش گم بشه. ببینید آقا، اگر این حرف حق است، یعنی ریشه در نظام هستی داره، میگه پیغمبر بزن. درسته که اونا تهمت میزنن، ولی این تهمتها از حد خودشون بیرون نمیره. خب واقعا اینجور هست یا نه؟ یعنی شما چه دل واپسی که شما کار دینی میخوای بکنی، میخوای ازدواج دینی بکنی، میخوای نمیدونم زندگی دینی بکنی، دلواپسی که نمیدونم این آدما پشت سرم چیز میگن. خب بابا این ازدواج یا این حرکات وقتی که ریشه در نظام هستی دارد، این تهمتا از حد زبان گوینده بالاتر نمیره. حرفی نوا، یعنی حدش نمیمونه تو دنیا. یه چیز جالبی که گفته بودن روزنامه های دنیا را انقلاب اسلامی بی اعتبار کرد. خوب دقت کنید به این جمله، خیلی شیرینه. یعنی اینا اینقدر پشت سر ما فوش و دروغ گفتن، خب بعد معلوم شد دروغه. خب نتیجه چی شد؟ میگه 70% آمار خودشون نسه، 70% بی اعتباری روزنامه های دنیا به جهت این 30-40 ساله است که درگیر شدن با نظام انقلاب اسلام. ما که خودمون میدونیم این دروغای عجیب و غریبی که میگن که خب نیست اینجوری. حاصل قضیه این که شما در موقعیت شخصی دینی خودتونم باید مواظب باشین. آقا نیست اینجور. آنه تو ادارات دیدین گاهی یه جوی میسازن که یه بچه مسلمانی هم که میخواد کار کنه، خدمت به مردم بکنه، نمیذارن. حالا اینم اگه جو بگیردش، خب میگه حالا بعدش دیگه. خب میگه نه، تو حرف حق ریشه در هستی دارد، وقتی زدی با همه تهمتا که بهت میزنن اون حرف جلو میره. فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون، با این نعمت بزرگی که بهت دادن اونا نمیتونن تو رو متهم کنن به کاهن و مجنون. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این همه قرآن بر آن نازل شد خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که حاملان حقیقی قرآن هستند در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب وجود مقدس امام زمان را به آبروی فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بدان. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکت آقامون را تسری بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و احیای شعارهای اصلی انقلاب و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم تلاش می کنند، به حق امام معصوم موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان محفوظ و محفوظ موفق بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.